بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم وعلى قاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى محمد
على آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عزيزي تسكيترم شب شهادت حضرت إمام جواد العلم خدمت امام عصر علیه السلام و تمام شیعیان و محبین ایشان به نظر رسید که این ماجرایی رو نسبت به جود نازنین حضرت جواد العلمه نقل بکنم از کتاب یکی از علما و محدثین بزرگ شیعه که این کتاب آن جناب ابو جعفر محمد بن جریر طبریه معلف سنیه علمای شیعه قرن پنجم کتابی دارم بسیار کتاب عالی به اسم دلائل الامامه و این ماجرا رو در صفحه 201 تا 204 نقل کردم. ماجرا رو چه کسی نقل میکنه؟ ماجرا از وجود نازنین حضرت عسکری علیه السلام در خصوص جد بزرگوارشون حضرت جواد العلمه علیه السلام. خب من روایت رو خط به خط خدمت بزرگواران بکنم و اون جایی که لازم باشه یه سری توضیحات و نکاتی رو میگم. نکات معرفتی زیادی در خصوص این حدیث در مورد حضرت جواد العلمه هستم روایت شده با اسناد از محمد ابن اسماعیل حسینی از وجود نازنین حضرت عسکری علیه السلام میگه که میفرمایند که فرمودند جدم امام جواد علیه السلام مخالفین زیادی داشت از جمله کسانی نعوذ بالله شک کرده بودند که امام جواد العلمه از صلب امام رضا نیست خدا لعنتشان کند. آنها گفتن ایشان از وجود مبارک امام رضا علیه السلام نیست بلکه از شفیق الاسود غلام ایشان و بعضی گفتن که از لؤلؤ در حالی در اون زمان ایشان 5 سال عمر داشت و در مدینه بود و پدر بزرگوارش حضرت امام رضا علیه السلام در خراسان نزد محمود عباسی بود. روزی امام جواد علیه السلام رو همراه قافله‌ای به مکه بردم. وقتی به اونجا رسیدم حضرت رو به عنوان برده نزد برده فروشان بردم و در آنجا به جمعی از مردم که در مسجد الحرام بودن نشان دادم. وقتی اون جمع حضرت جواد العلمه رو دیدن همگی به زمین افتادن سجده کردن سپس بلند شدن و به اهل مدینه گفتن وای بر شما مانند این ستاره درخشان نور منیر برای مردمانی چون ما عرضه می شود یعنی به عنوان غلام می خواهد اینو بفروشیم به خدا قسم این کودک مبارک و گرانقدر در هیچ صلح و رحمی پیدا نمی شود مگر در صلح پاک و مطهر و این کودک از صلح به کسی نیست مگر از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و محمد مصطفی رسول خدا صلی الله علیه و آله
اللهم صل علی محمد
آل محمد عجل فرجهم.
جمعی شیطنت کردن از غیبت حضرت رضا علیه السلام در خراسان نزد معمون بود، چنین گستاخی و جسارتی نسبت به این کودک 5 ساله که بیاموس علم و کمالات حضرت امام جواد العلمه چنین مسئله پیش بود. اون جمع پشیمون شدن، حضرت رو به وطن خودشون برگردوندن و استخبار کردن و دیگه حرف بگن. امام حسن عسکری میفرمایند که در آن سال ایشان 5 سال بود و به اذن 5 ساله بودن و به اذن خدای تبارک و تعالی با زبانی به تیزی شمشیر و فصاحت عربی که فصیح‌تر از ایشان در آن زمان نبود چنین فرمودند: حمد و سپاس مخصوص خدایی است که ما را به قدرت خیش آفرید و ما را از جمیع خلایق برگزید و ما را از امنا امینان خود بر آفریده هایش قرار داد. اینو یک توضیح خدمت بزرگواران عرض بکنم در خصوص این مسئله که این حضرات بهترین موجودات و مخلوقات در نظام موجود هستند. تا جایی که ما روایات فراوانی داریم و حتی قسمتی از روایات رو اهل تسنن محدثین عامه هم نقل کردن در خصوص خلقت نوری شخص نبی مکرم اسلام، در مورد ائمه معصومی که فراوان روایات زیاد که اینها به عنوان اولین مخلوقات بودن، نور مقدس این بزرگواران، نور مقدس وجود نازنین خاتم النبیین و حضرت صدیق طاهر امیر المؤمنین تا خاتم الاوصیا حضرت ولی الله اعظم، اینها خلقت نوری باشند. معلوم الله به مجلسی روایاتی میاره، این روایات رو دیدم در بهار هسته در حیات القلوبان بردم، مجموعه عالی خودشون ترجمه کردن به فارسی میشه تا بودن که خداوند بعد ملائکه رو خلق کرد. ملائکه اومدن حول نور مقدس ائمه معصومین طواف میکردن. در یک روایتی هست که اومدن نماز خوندن و کیفیت عبادت رو به نور مقدس امیر المؤمنین نگاه میکردن و میآموختن که چگونه خدا رو عبادت بکنن. اینا انوار نوری داشتن و نکته دیگه این که اینها از ابتدا دارای تمام کمالات بودن و خداوند قبل از این که کائنات رو خلق بکنه علم بلا معلوم به تمام اینها به این انوار مقدسه اعطا کرده. یعنی قبل از این که خداوند موجودات رو بعد از ائمه معصومین ایجاد بکنه، هر آن چیزی که از موجودات که خواهد خلق شد، بطن و کتم این موجودات، هر آن چیزی در ملک و ملکوت و غیب و شهود و هر چیزی که منشأ اثر موجودیت هست، در همون خلقت نوری علمش رو به اینها اعطا کرده. حالا تو این حدیث بقیه شروع کنیم کاملا روشن میشه که این امتیاز و این علم کجا به اینها داده شده و به جبر از اول خداوند این کمالات و علم رو به اینها داد. یعنی اینها امتحان که نشدن، که به خاطر اینکه این کمالات وقتی موجودیت انوار مقدسشون پیدا کردن، این کمالات هم با اینها بود. اینطوری نبوده که یه مدت امتحانی شده باشن و بعد این کمالات رو به اینها اعطا بکنن. از اول گویا بعضی جوان‌ها با من مواجه میشن، سوال میکنن، ببین این تبعیض نیست؟ اگر چنانچه این کمالات هم از اول به ما اعطا می کردن، ما هم بالاخره جایگاهی داشتیم که کمتراز این بزرگواران بود. جواب اینه که این اتفاق در فرمایشات معصومی در احادیث ما توضیح داده شد. جواب اینه که خداوند متعال همینطور که گفتیم بلعرض انوار مقدسی معصومی علم بلا معلوم دارن، معلومی نبوده، مخلوقی نبوده، موجودی نبوده، خداوند به اینها علم و اعطا کرده، ذات ربوبیت که خداوند مخلوقی نبود، انواری نبود، خداوند علم بلا معلوم نسبت به انوار مقدسی معصومی قبل خلق و سایر موجودات داشته و خداوند متعال می دانسته که اگر در شرایط یکسان این موجودات قرار بگیره، خداوند اینها رو در معرض آزمون و امتحان قرار بده، بهتر از تمام موجودات و موفق‌تر از تمام موجودات در فاصله بسیار بالای اینها مقبولن، قبول خواهند. لذا بنا به علم غیب الهی که تخلف در اون راه نداره و اون علم از شؤونات علم کل که مربوط به ذات ربوبیت هسته، خب خداوند متعال از اول با توجه به علمی که داشته که میدانسته این موجودات اگر در شرایط یکسان باشن بهتر از همه عمل میکنن، از همون اول این کمالات رو اونها اعطا کرده. اما به این معنا نیست، یعنی میدانسته اینا چه اراده میکنن، خودشون چه اراده میکنن، خب از همون اول این کمالات رو میده. اما از اول این معنی نیست که خدا امتحان میکرده، بلکه سخت‌ترین و دشوارترین امتحانات رو در خصوص این بزرگواران صورت گرفته، چه در ارتباط با عوالم قبل از این عالم، چه در مورد همین عالمی که در ارتباط با اون هستیم، عالم ارواح داریم، قبل از این عالم عالم زر داریم، روایات عالم زر هستش، روایات عالم ارواح هستش که اونجا اون امتحاناتی که به اقتضای اون عوالم بوده، اون قالوبلایی که بوده، اون پذیرفتن مسئولیت‌هایی بوده، اینها در صدر بودن، یعنی در امتحانات همه موفق بودن، در عالم ارواح، در عالم زر و در همین دنیا. سخت‌ترین امتحانات در ارتباط با این بزرگواران بوده. هر کدوم از این حضرات رو که نگاه بکنید در ایام زندگیشون بیشترین مصیبت ها، سختی ها، در معرض بیشترین امتحانات، امتحانات مشکل که قابل تصور نیستش، که گاهی اوقات این امتحانات و این مصائب رو به انبیای قبل از اینها که عرض کردن اینها رو منقلب کرده و بر این مصائب، بر این سختی ها اونها گریستن در این سخت. لذا از اول این کمالات رو داد و امتحانم در همون حد و حدود و درد کمالات نسبت به اینها صورت گرفت. لذا عبارت اینه که حضرت عسکری فرمودن که ما رو به قدرت خودش آفرید و از جمیع خلائق برگزید و ما رو امنای خود بر آفریدگانش قرار داد. امنا امین تو زیارت امین الله اولین فراز دادی السلام علیکی یا امین الله بی حضه، اینجور نظام به کل موجود دارد، کل نظام موجود دارد. حالا اینا امانت دارن، اول امانت دار این منصب الهی هستن، یعنی حجت الهی فقط در ارتباط با این کره خاکی نیستش، در خصوص انسان و جماد و نبات و حیوان نیستش، نسبت به کل نظام موجود هستش و از شؤونات حجت الهی اینه که خداوند متعال مقدر کرده که قبل الخلق کائنات این موجودات این کسرات غیر از ذات ربوبی غیر از حضرات معصومین این حجت رو قرار داده. این حجت اولین موجودی که ایجاد شده حجت، موجودات دیگه اینو که ایجاد کرده حجت بوده و این حجت همیشه از خداوند مقدر کرده و بلکه منطقه بالاتر حضور و وجود یک بحث این که هر خیر و فیضی ولو نعمت وجود از مجرا و مجلای این حجت الهی به خلق متوجه میشه، یعنی حتی نعمت وجودی ها این خدا ایجاد کرده، این ایجادی کرده میگه رزق میخوام بدم، حالا اینها رو به عنوان واسطه رزق قرار داده، میگه فوق این حرفا در حدیث کسان میگونیم که و از این سیر روایت ها فراوان یا ملائکتی یا سکان سماواتی نیما خلق دو سماواتی اینکه الا فی محبت ها اون آخر مرتبه اینکه اساسا موجودیت آسمان ها کهکشان ها بهش حتی تمام اینها رو از نور مقدسه حضرات معصومین ایجاد کرده. در چند تا حدیث خودم دیدم که خداوند بهشت و اهل بهشت و اون بهشت نهاری الان موجوده، غیر از بهشت برزخی بهشت نهاری موجوده و اون از نور مقدس امام حسین علیه السلام خداوند بهشت و اهل بهشت رو خلق از نور مقدس آقا حضرت مشتبه علیه السلام آسمان ها و موجودات سماوی رو ایجاد کرد. یعنی حتی مجرا و مجلایی که نه اینها خالق هستن، نه اینها رب هستن، نه به برکت اینها از مجرا و مجلای ایشان عالم رو به انوار اینها ایجاد کرد و هر چیزی که از رزق و کمال و خوبی هاست در ارتباط با حضرات معصومین به خلق لذا الان نفسی که من میکشم از مجرا و مجلای وجود نازنین بقیت الله است، ارادهی که من میکنم حتی دشمنان حضرات معصومین این خوردن و خوابیدن و زندگی و نفسی که میکنن اینها همه از مجرا و مجرای ولی هست حجت الله. اینو این بحث های مهمیه، اگه یه نفر متوجه بشه قوه در روایات بکنه بعد یه این مسائلی که مثلا میگه خب غیبت امام زمان اصلا امام زمان فایده چیه؟ امام زمان امامی که ما نبینیمش، امامی که نبینیمش نه تو بعد یه سؤال بکنیم امامی که قائم شد خب فایده چیه؟ اگر نگاه تکوین عالم نگاه رو کنی اگر حجت نباشه، حجت همین نفس تو به حجته، نفس فهم تو به حجته، افعال تو به حجته، یعنی مجرای فیض و موجودیت و حیات و رزق و همه اینا بذاریم. حالا کمایی که نسبت به اینکه تلسطلاتی که وجود مقدسه ولی یه حس میگونه آقا توجه داره اعمال ما رو میگونه و مسائل دیگهی که در ارتباط با فواید غیبت حجت الله بیان کردن، لذا ایشان میگه که امین الله هستن. امین الله همین اون منصبی که دادن، اون منصب امانته. در ارتباط با این شعر رو نگاه میکنم یا امین الله فیرزه گفتن که در به طور عادی و ظاهری امانتدار نسبت به بیت المال مردم، نسبت به آبروی مردم، نسبت به اسرار نظام آدم مختلف بودن که در ارتباط رو اینا امانتدار نسبت به چه چیزهایی هستن. حالا وارد بحث این نسبت رو در ادامه حضرت عسکری فرمودن این مردم من خودشو معرفی کردم، اسم یک به یک آبای خودشو میارن تا وجود ناظرین امیرالمومنین علیه السلام و می فرمایم فرزند فاطمه هستم، فرزند رسول الله هستم. برفرمایم آیا کسی مانند من به آن شک می کند و من پدرم افتراء و به من کسی به مانند من و به من شک می کنه و به من و پدرم افتراء می زنه؟ سپس فرمودن این مسائلی که توضیح دادن تو این بندی از این شهادت عسکری فهمیدم. به خدا قسم من از همه چیز آگاهم و این علم را خداوند به ما داده و آن قبل از خلقت تمام خلائق. یعنی خدا اینا رو ایجاد کرده، علم بلا معلوم دارن. معلومی وقت شما یه شیئی هست که ما اینو میبینیم نزدن این علم پیدا میکنیم، یه وقت هنوز ایجاد نشده، تمام جزئیات و شعوناتی که این شیئی که بعدن ایجاد میشه، حالا احمدی که این شیئی باشه که فاعلیتش موجب باشه یا مختار باشه، اگه مختار باشه تمام این افعالی که با اراده و اختیار خودش از این سمز میدنه رو او علم غیب داره، او میدانه تمام این شعونات رو میدانه. فهمیدن که و علم را خداوند به ما داده و آن قبل از خلقت تمام خلائق بوده و بعد از اون آسمان ها و زمین رو آفرید. بعد وسط این مسائل که بدن حضرت تکیم رو قائم آل محمد از ماست.
محمد
خواستی داره در فراز بالا نام آوال بزرگاه نوالی در مورد حضرت صاحب زمان یه تحبیر خاص ایشون از ماست. یعنی بالاخره اون جریانی که بنا میشه وعده خداوند تحقق پیدا بکنه که اون عدالت جهانی در زمین حاکم بشه، اون شخصیتی که چنین کاری رو خواهد داد اون از ماست. در ادامه فرمودم که خب حالا این به تعبیر اسرار وگرنه چیزهایی میگفتم که اولین ها و آخرین ها از هم تعجب کنند. بعد حضرت عسکری فرمودن امام جواد الائمه در اون وقت دست خود را روی دهان مبارک خیش گذاشت. گفتم که اول حدیث گفتم که این ناقل این حدیث محمد ابن اسماعیل حسینیه به نقل حضرت عسکری و این ماجرا رو حضرت عسکری و جد بزرگوارشون حضرت جواد الائمه دارن نقل میکنن. لذا فرمودن که خب امام جواد در آن وقت دست خود را روی دهان مبارک خیز گذاشت و فرمود ای محمد، اسم خودش رو بردن، ساکت شد و دیگر چیزی نگو، همان گونه که پدران پیش از تو ساکت شد و صبر کن، همان گونه که پیامبران قلول عهد صبر کردن و عجله نکن. سپس مردی دست مبارک ایشان را گرفت و ایشان را بین مردم راه می بود و مردم ایشان نگاه می کردن و خدا را شکر می گفتن. گروهی از بزرگان مکه به ایشان نگاه می کردن و می گفتن خداوند بهتر می داند که رسالت خیش را در کجا قرار دهد. در مورد آن بزرگان پرسجو کردن، با آنها گفته شد اینها بزرگان بنی هاشم و از فرزندان عبدالمطلب هستند. امام حسن عسکری فرمودند این خبر مدت‌ها بعد به گوش حضرت رضا رسید، در حالی که ایشان در بین شیعیان نشسته بودند. به همان وقت الحمدلله گفتند و سپس رو کردند به شیعیان و حکایت ماریه قبطیه همسر گرانقدر رسول الله رو تعریف کردند. بلان فرمود آیا میدانید هنگامی که ابراهیم فرزند گرامی رسول الله از همسر گرامی ایشان یعنی ماریه قبطیه به دنیا اومد چنین تهمت و افترایی رو به رسول الله و این بانو زدن؟ همین تهمت و افترا الان دارن در ارتباط با ما میزنن. چی بود دست؟ بحث این بود که جمعی از مخالفین حضرت رضا گفتن امام رضا چون آقا دیر بچه دار شده، امام رضا بودن عقیمه و این فرزندی که به دنیا اومده از مادر جواد الائمه به واسطه مرد دیگری بوده، تعبیر کردن جمعی میگفتن مال شفیق بوده، جمعی میگفتن مال لولو بوده، اینو پیچوندن بین مردم چنین مسئله پیش اومده. این میرسه به گوش حضرت رضا، این چیزی نیستش که الان در ارتباط ما باشه، نسبت به رسول الله هم چنین اتهامی رو زدم و به تعبیر اون مسئله که رسول الله پیش کشید و حجت الان در ارتباط ما این افترایی که به من زدن. ماجرا اینه که چون در ارتباط با این حدیث طولانیه میخوام حدیث رو کامل بکنم. این ماجرا هم سریع خدمت بزرگواران عرض بکنم که جریان بانو یکی از همسران رسول الله به اسم ماریه قبطیه کی ماریه قبطیه یک کنیزی بودش که حاکم مصر و اسکندریه به اسم مقوقس نگاه بیدن تلفظش مقوقس که ایشون حاکم مصر بوده پیامبر در نامه هایی که می نویسن به ممالکی که اطرافشون بوده در هفتم در سال هفتم هجری قمری یه نامه رو میفرستن به حاکم مصر و ایشون رو اسلام دعوت میکنه. اون کسی که پیامبر میفرسته در جواب چند بانوی رو چند کنیزی رو با یه سری هدایایی با احترام برمیگن میفرسته خدمت رسول الله. از جمله اینها فرموده که یکی از اون خانوم ها ماریه بوده یکی دیگه از اون خانوم ها خواهر ماریه بوده به اسم سیرین یا تلفظ دیگه شما بدن شیرین اینها رو میفرسته و نامه ای که حاکم مصر در جواب دعوت رسول الله مینویسه این که من فرستاده تو را اکرام کردم و به سوی تو دو کنیز فرستادم در سرزمین عظیم قبط که اینها دارای شرافت و منزلت بینید با خانمهایی بودن که برگزیده بودن دارای شرافت بودن و اینها رو هدیه میکنن به رسول الله. این خانمها رو که میفرستن آوردن که وجود مقدس رسول الله این خانم ماریه قبطی رو به عقد خودشون در میارن و چند خانومی که دیگه بودن یا خواهر ایشان که ارتباط با صحابه دیگه که یاد نگه آن ازدواج میکنن به این صورت بودن. ایشان فرمود هنگامی که ماریه قبطیه به جدم رسول الله داده شد ایشان همراه چند زن دیگر به جدم هدیه داده شد و جدم زنان را بین صحابه خویش تقسیم و تزویج کردن و از بین آنها ماریه قبطیه را به عقد خودشان در آوردن که همراه ماریه غلامی بود که به اون آداب پادشاهان و سلاطین و رسوم اسلام و میاموخ. این غلام اسمش کی بود؟ جری بود یا جرحی بود؟ جری بود. ماریه و غلامش که وقتی محضر رسول الله آمدن به دست رسول الله به اسلام وارد شدن ایمان آوردن هنگامی که ماری صاحب فرزندی شد به نام ابراهیم. ببینید اون چیزی که مشهوره با اوقات میگن که بله پیامبرم چهار تا دختر داشته پنج تا یا چهار تا دختر داشته بعد بعد رو مثلا میگن میگن بله در ارتباط با حضرت خدیجه دختران دیگه هم بودن اونها بزرگتر بودن و اونها دختران پیامبر بودن و خب حضرت زهرا آخرین دختر این چیزی که معمولا در تاریخ عامه این گونه مطرح شده. مرحوم علامه سید جعفر مرتضی‌عاملی یک مجموعه تفصیلی رو داره که در نقد در حقیقت حالت نقدامی رو تقابل داره نسبت به تاریخ عامه مفصل در مورد سیره و زندگی رسول الله تحلیلی داره به اینجا که میرسه ایشان که در مقابل اون قول مشهوری که هسته موارد تاریخی حتی در عامه میاره که اینها دختران خواهر حضرت خدیجه بودن و رسول الله سرپرستی اینها رو به عهده گرفت و تنها دختر کرد حضرت خدیجه بود بود ناظرین حضرت صدیقه طاهره حضرت فاطمه سلام الله علیها و ایشان تنها دختری بود که در ارتباط با حضرت خدیجه بود. حالا میخوام بگم که اقوال تاریخ دیگه دو جور گفته شده ولی نظر اجتهادی ایشان با توجه به اقوالی که آورده جمع‌بندی کرده این گونه بعضیا مثلا بودن نه دختران دیگه بودن مثلا شیخ عباس قومی محدث قومی رضوان الله تعالی علیهشون در منتهی الامال خب اینو میاره، معمولا عامه این مسئله رو بوده، اما نگاهشون اینطوری در ادامه مثلا در ارتباط با سن حضرت خدیجهشون بحث میکنه، میگن از اکاذیب که میگنشون 40 سال یا بالاتر بوده، نه این تقریبا نزدیک به سن پیامبر بوده. و باز در همون مجموعه بحث رو میاره، این از اکاذیبه که میگن عایشه در 7 سالگی یا 9 سالگی بوده با پیامبر، نه عایشه سنش همون 18 تا 20 سال بوده. بحث های اشتادی و تاریخی که تو مجموعه تفصیلیشون در ارتباط با سیره نبی مکرم اسلام داره. اما بر اساس این مسئله حالا که 4 تا دختر بگیریم، چه یک دختر زنان پیامبر که مطرح بوده، پیامبر از 2 زن فقط صاحب فرزند شدن، یکی حضرت خدیجه سلام الله علیها، یکی این بانو مالیه قبطیه، از زنهای دیگه دارای فرزند نشدن. این تقریبا میشه گفت یه عام و خاصه اینو با تلفن قول حرف کرد. فرمودن که هنگامی که ماریه قبطیه صاحب فرزندی به نام ابراهیم شد، بعضی از همسران رسول خدا به ماریه حسد ورزیدن. آنان نزد پدران خود رفتن و گفتن که پیامبر بسیار ماریه قبطیه را دوست دارد و به آن عشق می‌ورزد و توجهی به ما نمی کند، زیرا او صاحب یک فرزند پسر شده که نام او ابراهیم گذاشته. حسادت کیا بوده مشخصه. حالا بعد میگم بیشتر توضیح میدم خدمت بزرگواران. همچنان در حسد خود میسوختن تا وقتی نقشه بسیار شومی کشیدن و نقشه شوم اینها این بود که بین مردم شایع پخش کنن و که نعوذ بالله ابراهیم از صلب رسول الله نیست، بلکه از صلب همین غلام ماریه جری یا جری که انجیل رو بین مردم بچه. پدران اینها اومدن که مسجد رسول الله و رسول الله در مسجد نشسته بودن و پیشان در رسول خدا بودن که ما دیگه نمیتونیم سکوت بکنیم، ما تحمل نداریم و نمیتونیم این خیانت و این جنایت بزرگ رو چشم‌پوشی بکنیم، ما چنین کاری نمیتونیم. رسول الله فرمودن چه جنایتی؟ چه خیانتی؟ فرمودن که این رسول خدا به راستی که این جرج جنایتی بزرگ در حق ماریه کرده و فرزندی که ماریه به دنیا آورده از صلب شما نیست، بلکه از صلب غلامش هستش. این غلام اومده با این دیده و به اسم شما گفتن که وقتی فرزند شما. رسول خدا وقتی این رو شنیدم چهره مبارکشون تغییر کرد، دگرگون شد، غضب ایشان رو فرا گرفت و اونا گفتن به راستی که ما حتی دیدیم، یعنی دروغ و بالاتر، ما دیدیم که این غلام با این جناب ماریه بالاخره شوخی ها و مسائلی میگرد که اقتضای مسائلی بوده که رابطه نامشروع بوده. تا اینجا اینا گفتن رسول خدا فرمودن که خب برای من اگر مسجل بشه این مسئله و اگر چنین چیزی رو ببینم، اینها رو قصاص میکنم، اینها رو سنگسار میکنم و به خاطر خیانتی که کردم. وجود ناظرین رسول الله خب حالاشون میدونستش که مادرا چیه، ولی خب خواستم ولی جمع مشخص بشه در این حال مشخص بشه اینها در افراد فتنه و منافقی هستن. رو کردن به آقا امیر المؤمنین بودن این علی بلند شو شمشیر خودت رو ببن به منزل ماریه برو، اگر اون غلام رو دیدی که این گونه و این طوری دارن اینها برخورد میکنن بکشش. این امری رسول الله به امیر المؤمنین. امیر المؤمنین بلند شد و شمشیرش رو برداشتن و زیر لباس خود گذاشتن نزد رسول الله عرض کردن این رسول خدا چگونه باشم آهن گداخته شده یا مانند کسی که در خفا دیگران را میبینه؟ شمشیر را دروغ ببرم با حدت و شدت برم یا بالاخره مخفیانه بررسی و تجسس بکنم، بررسی و جستجو بکنم؟ یعنی به اصطلاح آشکارا نزد اونا برن یا مخفیانه. رسول خدا فرمود به صورت مخفیانه اونها رو تحت نظر داشته باش بدون اینکه از وجود تو باخبر شوند و اگر دیدی چنین و چنان انجام دادن بیدرنگ اونها حمله کن اونها رو بکش. آقا امیرالمومنین به دست رسول الله مخفیانه نزد اونها رفت، اونها رو تحت نظر قرار داد، دید ماریه روی کرسی نشسته و این غلام ایستاده و آداب و رسوم اسلام رو به ماریه آموزش بود و اون یه ماریه مراقب رفتار خود مقابل رسول الله باش، با احترام و ادب کامل با ایشان حرف بزن و مراقب باش که به ایشان بی احترامی نکنید و چنین و چنان اینها رو بهش تعلیم میداد به ماریه. وقتی این غلام چشمش به امیرالمومنین نکتوبیونه شمشیر حضرت رو میبینه، میبینه آقا به تعبیر غضبناکی فرار میکنه، فرار میکنه میره بالای نخلی در منزل ماریه که بوده، میره بالا با دینیانش لباسش این میره کنار، امیرالمومنین نگاه میکنه میبینه که بله یه خواجه هستش اساسا، یه خواجه. و امیرالمومنین میگه که پایین در امان، میگه آقا در امانه، میگه در امان. وقتی میان وجود نازنین امیرالمومنین میان محضر رسول الله و تمام ماجرا رو شروع کنم که وجود دارن آقا یه اصلا بندی خدا مردم دیگه نمشته وزا صالب منطقی اتفاع بزرگ زده با این مسائل جمع میشه. وقتی رسول خدا چنین شنید روی خودش رو اصلا جمع کرده رو دیگه به اینها نگاه نکرد، نه حالا منطقه نگاه رو کرده به دیوان، به دیوان دیره شد و فرمودن به راستی لعنت خداوند بر شما باد. سپس فرمودن که اون غلام رو بیارید، اون غلام رو بیارید در مسجد که بالاخره روشن بشه. اونها کندن خواهم این کار بکنن، غلام آوردن و خواهم دیدن که بعد اصلا خدا مسئولیتش برای خارجه هستش. اونجا آیه نازل شد که آیه معروف به آیه افک، اهل تسنن به طور اکثر میگن این آیه در ارتباط آیشه. ماجرام این بوده که کلیتش میگن در یک سفری بودش از نقطه‌ای به نقطه دیگه این آیشه گم میشه و کاروانیان میگن اون زن پیامبر گم شد و اونجا حرف و حدیث درست میکنن آقا بالاخره این دختره کجا رفت و چنین و چنان شد، حرف و حدیث رو آیه میگن نازل شد. در چی؟ در پاک بودن آیشه. در بعد یه مورد روایاتی داریم که در مجموعه برهان البرهان صداش به بهرانی در روایات مختلف در ذیل همین آیه از حضرات مخصومی میاد که این در ارتباط با ماریه خیلی هستش، یعنی ان الذین جاءوا بالعف عصبة منکم مسلمن کسانی که آن اف یعنی دروغ و اتهام بزرگ عنوان کردن گروهی بودن از شما بودن. اونجا روایاتی که من نگاه کردم طولانی روایات مختلف بود، روایات طولانی هم داره که اینجا آقام بگید در ارتباط همین ماجرا بوده که این آیه نازل میشه، اینها اتهام دارن یا تهمت زدن و این بانو بانوی پاکی بوده. وقتی این ماجرا رو میفهمم میگم جمعی که به رسول الله تهمت و افترا زده بودن رو پاهای رسول الله افتاده و دست و پاهای ایشان را بوسیدن، همین منافقین، و گفتن این رسول خدا غلط کردیم، ما را ببخش، اشتباه کردیم، گناه و تهمت بزرگی زدیم، برای ما طلب مغفرت کن. این کار را در حال انجام میدادن که گریه و زاری هم میکردن. رسول خدا فرمود خداوند توبه شما را نمیپذیرد، پس استغفار نکنید. یعنی که نه این مسئله هم که داری انجام میدی که این هم خودش بازیه، یعنی توبه پشیمانی قلبیه و کسی پشیمانی قلبی میده بعدا دیگه دست به جنایت های بعدی تا به اینجا برسه که سبب و عامل شهادت نبی مکرم اسلام در با توجه به بعضی از منقولات همین افراد بودن، همین افرادی که تا میزدن. فرمودن خدا توبه شما رو نمیپذیرم، استغفار نکنید، استغفار شما بیهوده زیرا هیچ سودی هم برای شما نداره. چگونه جرأت پیدا کردیم که چنین تهمتی رو بزنیم، عرض کردم ای رسول خدا شما برای ما استغفار کن خدا ما رو ببخشه. بعد حضرت اشاره کردم به سوره مبارکه توبه و آیه 80 و اینو اشاره کردم که حالا وضعیت چجوریه. امام رضا علیه السلام فرمودن خدا ما را شاکر هستم که خداوند برای من و فرزندم وجود نازنین رسول الله و فرزندش اسماعیل رو به عنوان نمونه قرار داد. یعنی همه اتهام نسبت به رسول الله داره، حالا اونه اتهام نسبت به من دارم میدن. نقش شده که هنگامی که وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام دست مأمون مأمون عباسی به شهادت رسید، شهادت رسیدن عمر وجود نازنین حضرت جواد الائمه 6 سال و چند ماه بوده. پس عده کثیری از مردم به امامت و ولایت آن بزرگوار شک کردن و اندکی از یاران مخلص به امامت و ولایت ایشان ایمان آورده و ثابت قدم ماندن و در زمان آن بزرگوار اختلافات زیادی بین شیعیان اتفاق افتاد. این روایتی از حضرت عسکری نسبتاً طولانی هستش که جناب محمد ابن جریر طبری در دلائل الامامه این ماجرا رو نقل کرد. خب من چون دیدم که هم در ارتباط با حضرت جواد الائمه یه سری نکات معرفتی هست و به مسئله امامت و ولایت هستش به ذهنم رسید که این روایت روایت خوبی هستش و این روایت در خدمت بزرگواران بخواد. اما خب شب شهادت وجود نازنین حضرت جواد الائمه سلام هستیم، یه روایت هم که در اصول کافی هستش که در کتاب مدینه المهاجر صداشم بهرانی ایشان در زندگی‌نامه از جواد الائمه نقل کردن، این روایت هم در خصوص شهادتشون بود. یه همزه ادبی خدمت نازنین حضرت جواد الائمه داشته باشه. روایت اینه که از اسماعیل ابن مهران نقل می‌کنن که هنگامی که حضرت جواد بار اول از مدینه عازم بغداد شد، نزد ایشان رفتم و عرض کردم فدایت شدم مولایم سرورم، به راستی که از رفتن شما به بغداد حراس دارم، اگر خدا اینه کرده اتفاقی بیفته برای شما ما چه کار می‌کنیم؟ ما بی امام می‌شیم، به دقیقا به کی باید رجوع بکنیم؟ اسماعیل میگه حضرت یک لحظه ای به من خیره شده، تبسم میکردن و فرمودن به راستی که در این سال آنچه فکر میکنی بر من اتفاق نمیفته و به مدینه برمیگرده و در زمان مقتسم عباسی دوباره اعزار خواهم شد و اون وقت من رو شهادت میزن. عرض کردم شما از مدینه میرید، بعد شما ما به کی رجوع بکنید در مدینه؟ ایشان باز درنگی کردن، بعد شروع کردن به گریه کردن تا جایی که محاسنشون از عشق چشمشون خیز شد و سپس رو کردن به من گفتن اگر ترس شما به خاطر از دست دادن من است، بعد از من به فرزندم علی مراجعه کن، زیرا ایشان بعد از من حجت ولی الله امام و رهبر پیش امام و رهبر و پیشگاه خواهم راوی میگه همان گونه که فرموده بودن به بغداد رفت، به مدینه بازگشتن، در زمان معتصم بار دیگر ایشان به بغداد رفتن و دیگر باز نگشتن و در آنجا به شهادت رسیدن. همون خبر غیبی که توسط چه کسی در چه زمان چه موقعیت دیده این مثل اتفاق موزه حضرت جواد الائمه خبر شهادت خودشون رو عقل گفتن. ماجرای شهادت کلیتش این گونه آورده شده، زیاد ریزکاریاش رو من پیدا نکردم، این مجموعی نگاه کرده من تو توی اقوال جمع کرده بود مثل شهادت حضرت جواد الائمه رو منابع عامه آورده بود. کلیتش اینه که دو نفر نقشه شهادت از جواد الائمه رو میشنن، یکی از اونها خود معتصم عباسی هستش خلیفه قاصر و دیگری جعفر ابن مأمونه پسر مأمون، و اینها حراس داشتن، مغز و کینه داشتن. تنها راهی که به ذهنشون میاد، راهی که به ذهنشون میاد این که جعفر ابن محمود میاد از طریق خواهرش که یکی از همسران حضرت جواد نعیمه بوده و بلفرد اینا تحریکش میکنه در کشتن و به شهادت رسانیدن حضرت جواد نعیمه. و بلفرد این کاری خورده علاقه داشته به حضرت جواد نعیمه، اما از جهاتی یک حالت کینه هم داشته. یکی از اونهایی بوده که حسادتی که داشته، همون ماجرایی که همون کسانی که به ماری ربطیه که حسادت برزیدن چنین اتهاماتی رو زدن سر حسادتی دیگه جدید بوده که این بچه دار نمیشده، این بچه یزید نبود و اما از مادر حضرت خالی علیه السلام بوده. و خب اون بانو چون دارای کرامت و شرافت و عظمت بوده، طبیعتاً عدالت اینه که توجه از دهادی متوجه به کمالات بوده از بهشان بیشتر بوده، بدا این جهت حسادت بوده. حالا چه بسان که لازم اعتقادی و جهات مختلف از پدرش که بالاخره جنایتکار و برادرش تأثیراتی هم گرفته باشه، میشه جهت باشه. و این باعث میشه که وجود نازنین حضرت جواد و نعیمه رو در غذایی که داشتن یا در تعبیر دیگه در نوشیدنی که داشتن زهر رو میریزن، به همین سبب شهادت حضرت جواد و نعیمه میشن. وجود نازنینشون تأکیدات زیادی داشتن نسبت به ولی عصر. مثلا تو این متنی که خوندم بعدی که بحثی که ابن آدم قبلی بعدی مهدی از ماست، مهدی از ماست. بذار روایات فراوانی هر جمله روایاتی که از داشت که نسبت به منتظرین امام زمان این عمل و به عنوان افضل اعمالشان مطرح میکنه. و روایات زیاد از داشت که افضل اعمال انتظار و فرج منتظرین امام زمان، کسانی که توجهشون و کسانی که توسطشون و کسانی که جهت اطاعت رو و به تعبیری زندگیشون رو خرج آقا کردن، زندگیشون رو به محوریت رعیت الله قرار دادن، منتظر این که آقا تشید برن در خدمتشون باشن و بودی که این محمد احسن همان بعد از جواب رایمه اینو مطرح کردن. حتی احسن همان بحثه که این انتظار فرج اونقدر بحث اینه بوده که امام زمان به دنیا بیان و به امام زمان بیان آقا قائل هم بودن منتظر این برکرده، این حالتی که منتظر این باشه این آقا به دنیا بیان و این آقا بیان بکنه در ارتباط با اصحاب بوده نبی مکرم اسلام هم تربیت میکنه، این گونه توجه بودن اصحابشون به وجود نازنین بقیت الله، توجه بودن به محبت ایشان، توجه بودن که این بقیت الله کارا توسط ایشان جا بودن با آبرونی وجود مهندس حضرت امام جوان بقیه صاحب فرج صاحب به حضار حضرت بقیت الله حضرت اسلام حضرت اللهم